الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین در کتاب خدا قرآن مجید دو نوع تجارت مطرحه. یک تجارت، تجارت مادی و دنیاییه که این تجارت مادی و دنیایی با شرایطی قابل قبول حضرت حق و البته به این تجارت هم فرمان داده، دستور داده، همه مردم رو دعوت به این تجارت و کسب و کار مشروع فرموده و عجیب اینه که خود این تجارت مادی و دنیایی رو هم عبادت به حساب آورده. البته عبادت برای اون انسانی که شرایط الهی این تجارت رو رعایت کنه، یعنی در فضای تجارتش، کارش، کسبش ربا راه نده، تقلب راه نده، سوگند راه نده، تدلیس در کار نکنه، احتکار نورزه. این تجارت که پاکه از این امور حرام شده در قرآن و روایات یه نوع عبادته که در روایات نقل شده در کتاب با عظمت کافی تألیف کلینی که مربوط به ایام غیبت صغرای امام دوازدهم نقل شده که پیغمبر اکرم می‌فرماید کسی که دنبال تجارت حلال را می‌افته از نظر ارزش پیش پروردگار کل مجاهد فی سبیل الله، مانند آدمیه که در میدان جهاد قرار میگیره و برای خدا با دشمنان مبارزه میکنه. اون تاجری که شرایط حق رو رعایت میکنه خوب داره با حرام خدا مبارزه میکنه، در برابر حرام نیست. حرام اگر بخواد وارد فضای کسبش بشه دفع میکنه، این خودش یه نوع جهاد. این که پیغمبر اکرم انسانی که دنبال کسب حلال تشبیه به مجاهد فی سبیل الله کرده، یه تشبیه درستیه، یه تشبیه صحیحیه. اون انسانی که میخواد مقید به حلال باشه و باید با حرام در حال مبارزه باشه، حرام رو راه نده، طمع از حرام برداره، حرام رو دفع کنه. خدا برای یه چنین کاسبی، یه چنین تاجری ارزش قائله. شما یه عده‌ایتون برای زیارت حضرت سید الشهدا مشرف شدید کربلا، جزء زیارت‌هایی که داشتید کوفه زیارت حضرت مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروه و میثم تمار بوده. شغلش کنار اسمش همه جا برده میشه، تمر یعنی خورما، تمار یعنی خورما فروش. شما ببینید پروردگار عالم چه ارزشی به این خورما فروش داده. یه انسانی که در کوفه مغازه‌دار بوده، نه مرجع تقلید بوده و نه دارای مقام عصمت بوده، نه از علم و دانش بالایی برخوردار بوده، تمام ارزش این مرد به این بوده که در همه امور زندگی مأموم امیرالمؤمنین بود. همین، به همین خاطر می‌بینید پروردگار عالم نامش رو زنده نگاه داشته، قبرش رو زیارتگاه اهل دل قرار داده و روز قیامت هم ما نمیدونیم، خود پروردگار میدونه که چه بهایی، چه اجری و چه پاداشی به او عنایت خواهد کرد. عمده اینه که آیا هر کاسبی از کاسب جز گرفته تا تاجر عمده میتونه مانند میثم تمار بشه؟ جواب مثبت بله. هر انسانی که در همه امور زندگی مأموم امام هدایت باشه یه میثم تماره. پروردگار عزیز عالم که میثم بودن رو محدود به یه نفر نکرده، فقط مقام نبوت و امامت به معنای خاص و محدود به یه تعداد فرموده. امام صادق می فرماید اونهایی که از پیش خدا برای نبوت انتخاب شدن 124,000 نفرن، اضافه هم نمیشه. اونایی که برای امامت به معنای خاص انتخاب شدن 12 نفرن، اضافه هم نمیشن. ولی بقیه مقامات مثل مقام صابرین، مقام شاکرین، مقام ذاکرین، مقام مؤمنین، مقام محسنین که همه در قرآن کریم مطرحه، انحصاری نیست. هر انسانی میتونه به این مقامات عالی ملکوتی و عرشی برسه، راهش هم اینه که مأموم امام هدایت بشه. چگونه باید مأموم امام هدایت شد؟ طبق روایات و آیات دو مرحله رو باید طی کرد. یکی امام هدایت رو شناخت، که همه ما تا اندازه ای عارف به امام هدایتیم، میدونیم تمام انبیاء الهی امام هدایت بودن، ائمه طاهرین هم امام هدایت بودن. این قدم ما کامل برداشته شده، این منزل رو ما طی کردیم. غیر از انبیاء خدا و ائمه طاهرین، ما امام هدایت نمیشناسیم. قدم دوم اینه که بعد از عرفان به امام هدایت، عملا انسان به امام هدایت اقتدا کنه. با همین دو قدم میسم میسم شد، عمار عمار شد، و همه میتونن به این مقامی که میسم رسید، به این مقامی که عمار رسید، به اون مقامی که سلمان رسید برسن. به بالاتر از این مقام هم میشه رسید، قطعا میشه رسید. چرا؟ چون ما از آیات قرآن و روایات استفاده میکنیم که این مقامات عادی داره، متوسط هم داره، نهایی هم داره. خب یه عده‌ای خود رو به اون حالت عادیش میرسونن، البته اهل نجات. یه عده‌ای خودشونو به اون حالت متوسطش میرسونن، اهل نجات. یه عده‌ای هم خودشونو به اون درجه نهایی میرسونن که حساب اونام معلومه. اگه در قرآن هم دقت بکنید، پروردگار اهل ایمان رو رده بندی کرده. مثلا در سوره مبارکه واقعه می فرماید و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، بعدش هم می فرماید و السابقون السابقون اولئک المقربون. بین اصحاب یمین و بین سابقون تفاوت در درجه است، تفاوت در مرتبه و مقام، تفاوت در ارزش. پس همه میتونن میسم بشن، چون مقام میسم مقام انحصاری نبود و نیست. همه میتونن عمار بشن، چون مقام عمار مقام انحصاری نبود. حالا من یه چند موردشو براتون بگم از مهمترین کتابها. سه موردش رو میگم یا چهار موردش رو. مورد اول، مالک اشدر اصالتاً اهل یمن بود و جزء قبیله معروف نخع در یمن بود. یمن هم فکر میکنم اینجور که من از مسافرهای یمنی پرسیدم تا عراق و عربستان نزدیک 2000 کیلومتر فاصله داره. یه نفر بلند میشه از 2000 کیلومتری از یمن میاد و با امام هدایت دست بیعت میده، میشه مأموم واقعی امام هدایت. یعنی میاد تمام برنامه های زندگیشو با امیرالمؤمنین میزونگیری میکنه. کار سختی هم نیست، کار شاقی هم نیست، کار طاقت فرسایی هم نیست. به قول یکی از حکمای الهی، در رسیدن به این مقامات کلن دو تا کار لازمه: حذف، انتخاب. این که آدم همه زشتی ها رو از زندگی حذف کنه، همه خوبی ها رو برای زندگیش انتخاب کنه، هیچ مشقتی نداره. اگر آراسته شدن به حقایق دین برای مردم سخت میاد، اشتباه میکنن مردم. اگر وارد کار بشن میبینن نه اینکه سختی نداره، لذت هم داره. دینداری هست، لذت داره، خیلی هم لذت داره. من این روایت رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم. خیلی برام عجیب بود اولین باری که دیدم، که دو سه بار این روایت رو دقت کردم، دیدم که در کتاب‌های مهممون هم نقل شده که امیرالمؤمنین می‌فرماید من عبادت خدا در مسجد برام از قرار گرفتن در بهشت قیامت لذتش بیشتر. بعد خودشون دلیل میارن، میفرماین اگر در بهشت قرار بگیرم جواب بدنم رو میدم با اون نعمتها و بدنم رو ارضا میکنم از خودم، ولی در عبادت خدای خود رو از خود راضی میکنم. خب این لذتش خیلی برام بیشتر که من بیام خدا رو از خود راضی کنم تا بدن رو از خود راضی کنم. این خیلی فرق میکنه. مالک اشدر چجوری مالک اشدر شد؟ زشتی ها رو همه رو حذف کرد، گو نمیخواد. خوبی ها رو همه رو انتخاب کرد، گفت جدن میخواد، شد مالک اشدر. وقتی خبر مرگش رو به امیرالمؤمنین دادن، خبر شهادتش رو، این جمله رو حضرت رو منبر فرمودن مادری رو در روزگار نمی شناسم که نمونه او رو بزاد. فرمودن مالک برای من موقعیت من رو برای پیغمبر اکرم داشت. به خدا این خیلی مقام، امیر المؤمنین بیان اعلام بکنن نقشی که من برای پیغمبر داشتم، اون نقش رو مالک برای من داشته. این مقام، خب این مقام در آخرت هم برای آدم کار میکنه، چون قرآن میفرماید تمام مقامات مادی از شما قطع میشه. تقطعت بهم الاسباب، ابزارها، وسیله‌ها، تکیگاه‌ها، صندلی‌ها، مقام‌های مالی همه از شما بریده میشه الا این مقامات، اینا موندنیه. بعدم در وجود هر کی باشه روز قیامت، خب باعث جلوه رضایت حق و نعمت ابد پروردگار عزیز عالم میشه. این یه نفر میشه مالک شو؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ چه دلیلی داریم که این مقام انحصاریه برای مالکش؟ در هیچ دلیلی نداریم. یه روزی قوم کنار قبر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری وایستاده بودم، داشتم شعرهای دور قبر رو میخوندم، یه چند خط شعر عربی خیلی هم زیبا، عربی قوی و متین. نفهمیدم هم این شعرها رو برای عاشق عبدالکریم حائری کی گفت. یک کتاب هفت جلدی یه دانشمندی که از دنیا رفته نوشته، خیلی هم زحمت کشیده برای نوشتن این کتاب، خودش برای من فرستاد. فکر کنم هفت جلدش، حالا اگه همش رو نخوندم ولی ورق زدم، اما خیلی مطالب این هفت جلد رو خوندم. توی جلدش رسیدم به شرح حال مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، صفحه به صفحه خوندم تا رسیدم به مرگش. و اشعار رو سنگ قبرش دیدم. این شعر رو مرحوم آیت الله العظما آیت الله صبر داره که پیرمردا یادشونه قبل از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قوم جزء مراجع تقلید بودن، تو صحنم نماز میخوندن، رساله هم داشتن، به طلبام حقوق میدادن. آقای بروجردی که اومدن قوم، جای نمازشون رو دادن آقای بروجردی، حقوق هم دیگه ندادن، کنار نشستن، گفتن حق مرجعیت با ایشونه چون ایشون اعلم از ماست. چه معنویتی داشتن اهل خدا. حذف، ببینی میگه الان مرجعیت حق من نیفه، باید حسبش کرد. یعنی اهل خدا دائم تو زندگی در حال حذف و انتخاب بودن. حالا یه صندلی رو از یکی میگیرن سکته میکنن، اونا خودشون می اومدن دستی دستی، مقامی که بعد 50 سال براشون فراهم شده بود می دیدن یه متخصص‌تر، یه عالم‌تر وارد کار شده، به او تعارف جدی می کردن و پرداخت جدی می کردن. اون وقت نوشته بود مرحوم آیت الله صدر می فرماین من این شعرها رو بعد از فوت آیت الله حائری سرودم، آخرین شعر اینه: لدل کریم حل زیفن عبده، یعنی هم اسم خدا رو آورده، هم اسم عاشق عبدالکریم رو آورده، هم از مرحوم آیت الله حائری به عنوان مهمان خدا یاد کرده. لدل کریم حل ضیف عبده، کریم مهمان پروردگار شد، که این نیم بیت شعر عربی هم به حروف ابجد مساوی با سال فوت آیت الله حائریه. آیت الله صدر می فرمودن من این شعر رو گفتم، سنگ تراشم این شعر رو روی سنگ قبر تراشید، سنگ و گذاشتن رو قبر همینی که الان هست. من یه شب خواب دیدم وارد بهشت شدم، اون بهشتی که من دیدم طبق آیات قرآن، تو بهشت داشتم میگشتم صدای آیت الله حائری رو شنیدم، منو صدا زد گو آقای صدر بفرمین رو تخت. گو من چهره نورانی آیت الله حائری رو دیدم، رفتم رو تخت کنارش نشستم، دیدم یه قدح شربت که نه قدحشو تا حالا تو دنیا دیده بودم نه شربتشو کنار دست آیت الله حائری. پیش خودم گذشت چه خوب بود آقای حائری یه تعارف به من میکرد، من از این شربت بهشتی خورده میخوردم، یه مرتبه برگشت به من گفت تو هنوز این طرف نیستی که این شربت رو بهت بدن، این شربت مالی این طرفی هست. خب معلوم شد این شربت گیر ما نمیاد. بعد برگشتم به آیت الله حائری گفتم حالتون چطوره؟ ایشون برگشتن به من گفتن لدل کریم حل زیف عبده، همون شعری که من بعد مردنش گفته بودم که کریم مهمون عبدالکریم مهمون پروردگاری شد، همونو برای من خوند. این آدم با ارزش، این ارزش های معنوی از آدم جدا نمیشه، ولی ارزش های مادی همه از آدم جدا میشه. تقطعت بهم الاسباب. برادران جوری زندگی نکنیم، اینی که دارم میگم خیلی مهمه، این رو واقعا دقت بفرمید. من همیشه یکی از دعاهام اینه به پروردگار عالم عرض میکنم وابستگی هام جوری نباشه که بعد از مردنم دنبال اون وابستگی ها باشن که دیگه امکان نداره فقط آتش حسرتش آدمو اذیت میکنه. اذیت میکنه. جوری نباشه که وقتی از دنیا میریم چشممون باز به دنیامون باشه و ببینیم گیرمون نمیاد، در عالم برزخی بزنیم تو سر خودم. نمیدونم شما همه نام مرحوم آشخصن علی نخودکی رو شنیدید یا نه. مرد عجیبی بود، خیلی عجیب. یه وصیت عجیبی هم داره که به خانوادش فرموده بود من که مردم منو ببرید زیر اون دری دفن بکنید که زوار از اون در میان، و همینجور هم شد. ولی گفته بود تو صحن حضرت رضا زیر پای زوار وقتی میخواین منو دفن بکنین 25 متر قبر منو برین پایین، چون قبر را حدود 3-4 متر از کف صحن پایین. تعجبم کردم که ایشون چرا همچین وصیتی کرد. بالاخره 25 متر طبق وصیتش کندن رفتن پایین، اونجا لحد چیدن، خاک ریختن و پر کردن و اومدن بالا. بعد از انقلاب همون صحنو که پر قبر کهنه بود خالی کردن، در حدود 18-19 متر رفتن پایین، قبر 4-5 طبقه درست کردن، همه استخونای پوسیده رو ریختن با خاکا تو کامیون بردن تو بیابونا خالی کردن. تنها جنازه‌ای که اونجا مونده جنازه آشخصن علی، یه همچین مرد با یه همچین بینایی، بینشی، بیداری. یکی از افراد زمان ایشون نقل میکنه، من چند نفر رو که ایشون رو دیده بودن زیارت کردم، یه نفرشون هم همین سال پیش از دنیا رفت که من وقت میرفتم مشهد میرفتم منزلش، چون با پدرش مرتب میرفته پیش آشخصن علی، میگفتم برای من تعریف کن از حالات این من. یه روزی از حدود بازار سرشور با اون مرد داشتن رد میشدن که اون مرد باش حسن علی میگه من یه صدایی رو دارم میشنوم، واقعا صداست یا من خیالاتی شدم؟ آشخصن علی میگه نه تو خیالاتی نشدی، من به گوشت اشاره کردم این صدا رو بشنوی عبرت بگیری. حالا برام تعریف کن ببینم اون صدا چیه. گو آقا داره عربده میکشه، داد میکشه، به این دو سه تا پسرش داره بد و بیرا میگه، میگه این دخل مال منه، این پولا مال منه، این محل مال منه، برای چین تشت و ای پر میکنین، پولشو تو جیبتون میریزین میبرین خودتون میخورین، اینا همه مال منه. داد میکشه و بد و بیرا میگه. گفت نه درست میشنوی صدا رو. گفت فداتون بشم این صدای کی؟ گفت صدای صاحب این حمامه، 7-8 روز مرده هنوز دل از این دخل و از این هموم نکنده، روحش میاد تو این هموم میبینه پولا رو بچه ها دارن میبرن، سود رو دارن بچه ها میبرن، هی عربده میکشه چرا پولای منو میبرین، این هموم مال منه، این دخل مال منه. جوری زندگی نکنیم که بعد از مردنمون دنبال دخلمون بدویم و هیچی گیرمون نیاد و بعدم فریاد بکشیم، حسرت بخور. مرحوم فیض کاشانی اسامی قیامت و همه رو در کتاب علم الیقینشون یک جا ذکر میکنن، حدود 80-90 اسم داره قیامت، یه اسمش یوم الحسره است که هنوز عده‌ای وارد محشر شدن دارن داد دنیایی که از دستشون رفته رو میکشن. شاه ها میگن کو تاجمون، کو تختمون، کو پولمون، کو بختمون. تاجر میگه کو تجارتم، فرموندار میگه کو فرمونداریم. تنها کسانی که حسرت نمیخورن و آرومن مردم مؤمنن، که اگه صندلی هم بهشون دادن این صندلی رو ابزار خدمت به عباد خدا قرار دادن، نه ابزار ریاست و کبر خودش. خب این یه نفر مالک، اما عمار چه آدم با ارزشی بوده. قاضی نورالله شوشتری نقل میکنه عمار در جنگ صفین در سن 90 سالگی شهید شد. اینا نمیدونم از عبادت و جهاد خسته نمیشدن، خیلی آدم 90 ساله اونم در جنگ صفین، اونم با نیروی کامل با دشمن بجنگ و بعدم شهید بشه. وقتی خبر شهادتش رو به امیرالمؤمنین دادن، امیرالمؤمنین اومدن تو اون خیمه‌ای که بدن عمار رو آورده بودن. قاضی نورالله می‌فرماین امیرالمؤمنین کنار بدن عمار نشست و روشو کرد به فرشتگان عالم، ملک الموت و مورد خطاب قرار داد. ملک الموت، تو که تا روی زمین آمدی، جان ما رو گرفتی، جان من رو هم میگرفتی میبردی که من بعد از او زنده نمانم. این ارزش. یه دهی هم زندگی میکردم که من میخوام بگم انگار قلبم میخواد درد بگیره که ائمه طاهرین دلخون از بودن اونا بودن. دلخون. این جمله رو از حضرت باقر اصول کافی جلد دوم نقل میکنه که حضرت باقر درباره یه عده‌ای فرمودن فلا کسر الله هاولا، خدا نفرات اینا رو تو این جامعه زیاد نکنه، کم کنه، نابودشون. چقدر بعد آدم 50-60 سال تو دنیا زندگی کنه قلب امامی از دستش خون باشه. حالا نگین امام باقر از دنیا رفته، 11شون از دنیا رفتن، 12 همیش که زنده است و مشرف به ماست. یه جوری نباید زندگی کرد که ایشون رنج نکشه، قصه دار نشه، ناراحت نشه از وضع زندگی ما. حالا یه یهودی ربا میخوره، خب یهودیه، اما یه آدمی به عنوان شیعه این ربا بخوره، به عنوان شیعه رابطه نامشروع داشته باشه، به عنوان شیعه تقلب کنه در جنس، به عنوان شیعه کلاهبرداری کنه، خب این با دل امام زمان چه میکنه؟ اونا که بی تفاوت نبودن، بی تفاوت هم نمیمونن، بی تفاوت هم نیستن. شما ببینید یه عده جمع شدن کربلا، 72 نفر رو کشتن، خبرش به ایشون رسیده، ایشون که نبودن ببینن، امام زمانم مثل ما خبر کربلا به ایشون رسیده، چه دلی ازشون به درد آمده که میگن من هم صبح گریه میکنم هم شب، تموم بشه خون گریه میکنم، از دست کی؟ از دست جنس دوپا. خب این زندگیه در 40-50 سال. اما باز یه چهره دیگه، این چهره که خیلی چهره برجسته ای، من اگه بخوام این چهره رو براتون تعریف کنم یقینا 2 روز سخنرانی میبره. کی؟ عبدالله ابن یعفور، که حضرت صادق بعد مردن عبدالله ابن یعفور فرمودن، اینی که من میگم در کتاب رجال کشفیه، کتاب تقریبا مال اوائل قرن 4 یعنی 70-80 سال بعد امام حسن عسکری، امام صادق میفرماین امروز، یعنی وقتی اومدن خونه به حضرت گفتن یا ابن رسول الله عبدالله از دنیا رفت، امام گریه میکردن و فرمودن امروز مؤمنی را نمونه او در تمام کره زمین نمیشناسم. کاسبم، یه مغازه دار، چی بود اومگه که امام اینطور فرمود؟ یه معموم واقعی بود برای امام. هم 4 که این 4 رم بخوام براتون بگم، قطعا 4 منبر میخواد. وجود مبارک صفوان ابن یحیی که در بارش 8 نوشتن، یکیش اینه، کان اوسدا اهل زمانه، در تمام کره زمین زمان حضرت رضا موثق تر و مطمئن تر از صفوان ابن یحیی نبود. پس میشه انسان به مقاماتی که این بزرگواران رسیدن برسه، راهش فقط برداشتن 2 حذف، انتخاب. فکر میکنم با این 2 بحث امروز چند روزی یادتون بمونه. حذف، انتخاب. اینا چیکار کردن به این مقامات رسیدن؟ تمام زشتی ها رو حذف کردن از زندگی، چه زشتی های ظاهری چه زشتی های باطنی. و همه خوبی ها رو هم انتخاب کردن و در زندگیشون جاری کردن. خدایا این توفیقی به میثم تمار، به مالک، به عمار، به عبدالله ابن یعفور، به صفوان ابن یحیی عنایت کردی، به حق حضرت حسین به ما و زن و بچه ها و نسل ما هم عنایت بفرما. ساعت اول هفته است. چه خوب شروع کردید ساعت اول هفته، در مجلس علم شرکت کردید، در مجلس عزای اهل بیت شرکت کردید. این شروع پایان بسیار با برکتی هم خواهد داشت. بالای دارالعماره که قرارش دادن حضرت مسلم رو، اون چه من در کتابها دیدم اینه که براتون میگم، اون چه رو که شنیدید من هنوز ندیدم ولی باید باشه که نقل میکنم، ولی اون رو که من دیدم اینه. وقتی مسلم شد او رو میکشن، از بالای دارالعماره رو به مدینه کرد، گفت به پیغمبر بگم من به پیمانم تا دادن جانم وفادار بودم، من یه امت وفاداری بودم، من یه مسلمان وفاداری بودم. سلام داد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، و بعدم سر مبارکش رو از بدن جدا کردن و بدنش رو هم لگد زدن انداختن پایین. اما احمقا نمیدونستن که اولیاء خدا تحقیر نمیشن، شکست نمیخورن، وهم نمیشن. چه میدانستن که 1500 سال و بعد امام همینجور در مجالس پاک نام مسلم ابن عقیل برده میشه، و به قول پیغمبر، این برای من خیلی مهمه، خیلی، به قول پیغمبر چشمهای مردم مؤمن برای او گریه میکنه. یعنی پیغمبر از نشانه‌های مؤمن رو گریه بر مسلم ابن عقیل قرار دادن. این مأموم وفادار چه امام وفاداری داشت که میان گودال قتلگاه سر زانو بلند شد، رو به جانب کوفه کرد، فنادا یا مسلم نبیلی، و یا هادی هم نورمه، و بعدم با یه سوز دلی صدا زد، چرا هرچی صدا تو بیزارم جواب منو نمیدی؟ من شما رو برای دفاع از خودم صدا نمیزنم، برخیزید، این قوم طاغی دارن به خیمه های من حمله میکنن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، و امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بيننا وبين محمد و آل محمد فرزقنا في الدنيا زيارة محمد و آل محمد و في الآخرة شفاعة محمد و آل محمد.